اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه نور بودیم از کتاب آشنایی با قرآن مرحوم استاد علامه شهید مطهری و رسیدیم به آیه 27 این سوره مبارکه که آیه شریفه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. مرحوم شهید مطهری می‌فرماند که قرآن کریم برای مسئله عفاف، یعنی پاکی و منزه بودن و پاک بودن روابط جنسی در بین افراد، قرآن کریم اهمیت فراوانی قائله و این مسئله مبتنی بر یک سلسله حکمتها و فلسفه هایی که قبلا یه اشاره هاییشون داشتن به این مسائل و در ادامه هم ایشون این مباحث رو تکمیلش میکنن. حالا عنوان بحثی که ایشون دارن اینه: راه تأمین عفاف و پاکدامنی از نظر اسلام. راهی که اسلام برای تأمین این منظور مهم پیشنهاد کرده فرمودن شامل دو چیزه: اول یک سلسله تدابیر برای آرام نگه داشتن غریزه است، دوم یک سلسله تدابیر دیگه است به عنوان مجازات. آیات اولی که ایشون تفسیر کردند مجازات فحشا رو بیان کرد که فرمود از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. ولی همانطوری که همه ما میدانیم برای از بین بردن یک گناه مجازات تنها کافی نیست. مجازات هر اندازه هم شدید باشد برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت کافی نیست. حالا جرم و جنایت چه از نوع بی‌عفتی ها باشه، چه از نوع دزدی ها باشه، چه از نوع قتل و غارت ها باشه و چه از نوع بی احتیاطی ها باشه، مثلا بی احتیاطی در رانندگی. بعد مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند این اشتباهی که ما بخوایم برای جلوگیری از یک جرم یا جنایت فقط روی مجازات بخوایم فشار بیاریم. باید ببینیم علل وقوع اون جرم و جنایت چیه. بایستی خود اون علل رو از بین برد و اونگاه در مورد افراد غیر عادی که به طور عادی علل و موجبات وقوع جرم وجود نداره و فقط روی یه نوعی حالت طغیان دارن جرمی رو مرتکب میشن، این مجازات صورت بگیره. بعد مرحوم شهید مطهری دو مثال رو در باره همین بحث عنوان می کنند و مثال اولشون اینه، دقت بفرمایید. ایشون می فرماند از جمله مقررات لازم همین مسئله سرعت و سبقت گرفتن در رانندگیه. دائما توصیه میشه که رانندگان در داخل شهر از فلان سرعت، مثلا 40 کیلومتر در ساعت، بیشتر سرعت نداشته باشند. بعدم میگن اگر یک کسی تخلف کرد و ما یه جریمه سنگینی برای او قائل شدیم، هر مقدار هم جریمه سنگین باشه چنانچه علل وقوع این جرم بررسی نشه مجازات تنها کافی نیست، مخصوصا در امر رانندگی که اصلا خودش هم یک مجازاتی داره، یعنی مجازاتها معها. برای اینکه اون کسی که سرعت و سبقت میگیره و دیوانوار در شهر یا بیابان حرکت میکنه، خودش بیش از همه در معرض خطره. هم اون ماشین و ثروتی که داره در معرض خطره و هم جانش رو ممکنه از دست بده. ولی در این حال میبینیم که نه خطر جانی و نه خطر مالی خود عمل مانع او نمیشه، مجازات هم که تعیین میکنن مانع او نمیشود. چرا؟ ممکنه سوال امتحانی باشه و چرا؟ مرحوم شهید مطهری میفرمایند برای اینه که یک سلسله علل دیگر وجود داره که از اون طرف اون علل داره این راننده رو هل میده، مجبور میکنه، که انهو مجبورش میکنه به اینکه بیشتر گاز بده، بیشتر این قانون رو رعایت نکنه. بعد شهید مطهری میفرماد که مجازات میخواد مثل یک افسار مانع او بشه، اما اون علل دیگر ایشون رو تحت فشار قرار میده. مثلا شما یک راننده تاکسی یا کرایه رو اگه بخواید موعظه کنید که آقا خیلی تون نرو، یا برای او مجازات میخواید قائل بشید، اما اگر ایشون در شرایطی قرار گرفته باشه که یه ماشین اجاره کرده، از صبح که بیرون میاد مثلا به تعبیر مرحوم شهید مطهری 120 تومن اگه درآمد نداشته باشه، زن و بچهش نان نمیتونن بخورند. چرا؟ چون بایستی 60 تومن رو به صاحب ماشین تحویل بده چون اجاره کرده، و الا فردا ماشین رو در اختیارش نمیگذاره. 30 تومن هم خرج بنزین و استهلاکه، پس 90 تومن بایستی برای مخارج حساب کنه. لااقل ایشون بایستی 30 تومن دیگه در بیاره که این خرجی زن و بچهش رو تأمین بکنه. اگر شما این راننده رو به هزار سبک و هزار نوع موعظه بکنید و بگید جانت در خطره، فلان مقدار جریمت میکنن، زندان میبرنت، در مقابل اون فشاری که ایشون باید حتما 30 تومن به خونه ببره و اگر نبرد روی دیدن زن و بچهش رو نداره و خجالت زده اونهاست، این باید چی کار بکنه؟ شهید مطهری اینو به صورت سوال مطرح میکنه، این فشار رو چه کنه؟ باز این آقای راننده از صبح زود پاشو میذاره رو پدال گاز و به سرعت تو خیابون ها مشغول حرکته. به هر حال باید اون 120 تومن حتما در بیاد. یک جبری بر وجودش الان حاکمه، داره حکومت میکنه. اینه که مجازات دیگه سرش نمیشه، موعظه هم در اینجا مؤثر نیست. پس اگه ما بخوایم جلوی این راننده رو بگیریم، سنگین کردن مجازات کاری رو درست نمیکنه. از راه علل و موجبات خودش باید وارد بشیم. وقتی از راه علل و موجبات وارد شدیم، مثلا کاری کردیم که این راننده با روزی 7-8 ساعت به آرامی کار کردن خرج زن و بچهش رو بتونه در بیاره، مسلماً این راننده هم دیوانه نیست که بخواد جان خودش و سرمایه‌ای که امانت در اختیارشه بخواد به خطر بندازه، اینطور این ماشین رو گاز بده یا احیانا گرفتار زندان بشه. این دیوانه نیست که این کارو بکنه. این مسئله‌ای که عرض کردیم توی دزدی ها هم همینطوره، در شراب خاری ها هم همینه، در زناها همینه، در آدم کشی ها هم همینه. خلاصه شهید متحریم فرماد در همه جرم ها و جنایت ها داستانش همینه. پس ببینید دوستان، موجبات رو باید از بین برد، اسباب و عوامل این جنایت ها اون ریشه اصلی رو باید از بین برد. مثلا از این طرف بیان بهش بگیم شراب نخور و دائما در صفحه حوادث روزنامه ها نتایج سوء شراب رو بخوان بنویسن و هر کسی که نگاه میکنه میفهمه که این مطلب بسیار منطقیه، اما از طرف دیگه تمام موجبات تشویق به شراب خاریم وجود داشته باشه، توی تمام غزلها، تصنیفها، شعرها همش دعوت به میخوارگی و شرابخوارگی باشه و در تمام مجالس این امر جزء تعین و تشویق به شرابخواری به حساب بیاد و مغازه شراب فروشی بخواد از هر مغازه دیگه زیادتر فعال باشه، قدم به قدم که هر جوانی حرکت میکنه یک تابلوی دعوت وجود داشته باشه که نوشته از اون و غیره ها اینجا هست. به قول شهید متحری فرمودن تابلو زدن که و غیره، تشریف بیارید اینجا و غیره داریم. همه اینا تأثیر خودش رو دارد. مسئله عفاف و زنا هم فرمودن از همین قبیله، اسلام برای زنا مجازات شدید قائل شده. ولی در این حال شما دیدید در جلسات قبل عرض کردیم که اسلام روی مجازات زیاد آنچنان تکیه نکرده و لذا طریق ثابت شدن این زنا رو خیلی دشوار و مشکل قرار داده و نخواسته که افراد برند و تجسس کنند و ببینند چه کسی زنا میکنه و چه کسی زنا نمیکنه. این کار رو در اسلام زشت میدونه. البته اگر زنا ثابت شد مجازات شدید برای اون قائله، اما نمیخواد جلوی زنا رو از راه مجازات بگیره، نه، نمیخواد مردم رو تشویق به تجسس و تحقیق کنه، نه. و اساسا اسلام با تجسس و تحقیق از گناه مطلقا مخالفه. با جاسوسی کردن برای کشف گناهان مردم مطلقا مخالفه، لا تجسسو. پس سوال اینه، اسلام از چه راه با پیدایش گناه مبارزه میکنه؟ فرمودن راه‌های متعدده دیگری داره غیر از مجازات. مرحوم شهید متحری میفرماد موعظه، امر به معروف، نهی از منکر و خود قضیه تربیت که اصلا مردم رو اینطور باید تربیت کرد در جای خودش بسیار مؤثره. یکی دیگه اینه که اصول زندگی رو بر اساسی قرار میده که موجبات قوایت و گمراهی و موجبات تشویق و تهییج به گناه پیدا نشه. مسئله عفاف از همین قبیله. در جلسات گذشته عرض کردیم اسلام از یک طرف کوشش میکنه غریزه از طریق ازدواج مشروع اشباع بشه، اسلام با عذوبت و تجرد در حد اکثر مخالفته. در چند آیه بعد میخونیم فرمود و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. اسلامی که تشویق به ازدواج میکنه که حتماً حتماً پسر و دختر باید ازدواج بکنند، یا به عبارت دیگه از یک طرف برای اینکه موجبات بی عفتی فراهم نشه ازدواج رو تشریع کرده و با عزوبت و تجرد اونم در هر نوع و شکلیش که باشه اسلام مخالفه، ولی از طرف دیگر آیا همین صرف ازدواج کافیه؟ همینقدر که یک مرد زن داشته باشه و یک زن شوهر داشته باشه آیا همین کفایت میکنه؟ بعد مرحوم شهید مطهری میفرماند که حیوانات چون به حکم غریزه خودشون عمل میکنند، آنچنان هم آزاد آزاد آفریده نشدند. بعضی از حیوانات مثل کبوتر خب جفتند و وفادار به جفت خودشونند. بعضی حیوانات دیگه مثل گوسفند و اسب و آهو و اینها اینطور نیستند، در اونها حساب جفت و اینها در کار نیست، ولی هم جنس نر و هم جنس ماده یا خصوص جنس ماده جز برای باردار شدن اساساً آمادگی ندارند، یا جنس ماده جنس نر رو پذیرش نداره، نمیپذیره، مخصوصاً در حیوانات وحشی بیشتره. در حیوانات اهلی خود اهلی بودن این غریزه رو یه مقداری تغییرش میده. حیوانهایی که جفت زندگی میکنن مثل کبوتر که دوتا کبوتر نر و ماده با هم جفت باشن، اصلا خاصیت غریزی اونها اینه که فقط با یکدیگه باشن، نه اون کبوتر نر چشم به کبوترهای ماده دیگر داره، نه اون کبوتر ماده چشم به کبوترهای نر دیگر داره. ولی شهید مطهری می‌فرماند که انسان در هر شهوتی از شهوات خودش روی خاصیت آزادی که داره، یعنی همه کارهای خودش رو با تکلیف باید انجام بده، نه با غریزه و نه با حکم و اجبار طبیعت، یعنی این انسان محدود به هیچ حدی نمیکنه خودش رو، اینه که اگر ازدواج هم بکنه شرط لازمیه ولی شرط کافی نیست. یعنی مرد چشم خودش که به زن دیگر بیفتد باز رغبت او تهییج میشه. بعد شهید مطهری فرماند خصوصا در شرایطی که اون زن غریبه خودش رو در یک وضع مهیجی برای این مرد قرار بده، خب مسلما این اتفاق بد برای او میفته. و همینطور زن نسبت به مرد دیگر همینه، اینه که اسلام در معاشرت‌های زن و مرد حدود و قیودی قائله و این حدود و قیود رو فقط و فقط برای این وضع کرده که ارتباط زن و مرد به شکلی نباشد که تهییج آور باشه، یعنی شهوات یکدیگر رو ابدا نباید تحریک کنند. از آیاتی که ما در آینده می‌خوانیم این مطلب کاملا شفاف و روشن میشه. خب مرحوم شهید مطهری بعد از اینکه این مقدمه و داستان راننده و امثال اینا رو بیان فرمودند که آقا جان با بعضی از مسائل مثل مجازات می شود یک سری کنترل های انجام داد ولی مسئله فراتر از این صحبت هاست، چون تربیت از اساس باید درست بشه، میان یکی از مسائل متعالی تربیت رو مطرح میکنن با توجه به مناسبت آیه 27 همین سوره مبارکه نور که عنوانش رو یاد داشت بفرمایید دوستان، احتمال بسیار زیاد در امتحان دو نمره رو حداقل داره. داستان اذن، ببینید ما قبلا جلسات قبلی داستان افکا داشتیم که عرض کردیم اون هم دو نمره حتما داره در امتحان. رسیدیم به آیه 27 سوره مبارکه نور، اسمش هست آیه اذن. دقت فرمودید ما تا حدودا مثلا آیات قبلی بحث افک رو داشتیم، از آیه 11 هم داستان همسر پیغمبر بود که عرض کردیم. آیه 27 رو اگر در امتحان اومد اسمش آیه اذن، درست شد؟ خب پس اینه که انسان بایستی این اذن گرفتن رو در همه کارها رعایت بکنه. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اینجا آیه میفرماد، اول من این مطالب رو عرض کنم، خوب دقت بفرمایید، بعد میریم سراغ متن مرحوم شهید مطهری. ببینید اینجا آیه شریف آیه 27 میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتا، داخل خانه ای نشید که خانه خودتون نیست، حتی تستأنسوا. این تستأنسوا دوستان فعلا معناش رو یه جورایی همون تستأذنوا بگیرید، همون معنای اذن رو میده. اگر به شما گفتن اگر معنای اذن میده پس چرا خود لفظ اذن نیامد؟ علتش اینه که در کلمه تستأنسوا یه محبت و لطف ویژه‌ای هست که در کلمه اذن ممکنه نباشه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، به خانه هایی که مال خودتون نیست وارد نشید الا اینکه اذن بگیرید. در یه خونه باز بود ولو آشناها هستن، اقوامن، خیش و قمهان، ولی لا تدخلوا، وارد اون خونه نشید تا اینکه تستأنسوا. خب آقا معنای اذنو عرض کردیم روشن شد، چرا فرمود تستأنسوا؟ تستأنسوا از کلمه انس میاد، یعنی شما قبل از ورود به این خانه برای اهل خانه انس ایجاد کنید. حالا یه تماسی میگیرید، مثلا میگید که برادر، مادر، خواهر، پدر، هرچی، میخوام بیام یه سری به شما بزنم. خب اگر چیزی داره جمع میکنه، وسیلهی پخش جمع میکنه، به هر حال اینی که ایجاد انس کردن یکی از لوازمه، نریختنه به هم، طرف به هم دیگه نریزه، بگه که همینطوری سرزده پاشد اومد، سرزده این دیدار اتفاق نیفتد دیگه چه بکنه. فرمودن و تسلمو علی اهلها، وقتی هم که وارد خانه شدید سلام بکنید بر اهل خانه. بعد می فرماد ذالکم خیر لکم، ذالکم چی؟ خیر لکم لعلکم تذکرون، این برای شما خیلی خوبه، بهترین خیره، لعلکم تذکرون، اگر حواستون باشه به این کار. خب این آیه شریف کلیتش پس اسمش شد آیه اذن. خب دوستان حالا آیه 28 رو هم من معنا کنم و بریم سراغ متن استاد شهید مطهری. فرمودن فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، اگر که مثلا اون خانه‌ای که درش بازه کسی هم اونجا نیست، لم تجدوا فیها، کسی را اونجا نیافتید، در زدید، فلا تدخلوها، داخل خانه نشید و درم میزنید، سر زده هم وارد نمیشید، در میزنید کسی جواب نمیدهد. لم تجدو یعنی کسی جواب شما را اگر نداد فلا تدخلوها، داخل خانه نشید حتی یعذن لکم، که اذن بیاد برای شما. حالا بعد میفرماد که اگر که مثلا صاحب خانه اومد، رفیق شما هم هست، دقت بفرمو، رفیق شما هم هست، بیاد دم در به شما بگید که قیل لکم ارجعوا، بیاد به شما بگید که آقا شرمنده، شما از قبل هماهنگی نفرموده بودید و من الان فرصت ندارم که در خدمت شما باشم، اگر به شما گفت ارجعوا فرجعوا، برگردید، به شما بر نخوره، بدتون نیاد، هو از کالکم و الله به ما تعملون علیم. خب خدای متعال میفرماید اگر شما بعدتون نیومد و اون دوست شما بهتون گفت که آقا رفیق من فرصت ندارم الان خدمت شما باشم، شما بعدتون اگر نیومد، هو از کالکم، یه تذکیه عالیه براتون، این به شما رشد میدهد. درست شد؟ پس دوستان فعلا این دوتا آیه با یکی دوتا آیه بعدش، آیه 27 رو علامت بزنیم، بدانیم آیه اذن است، با این توضیحی که محضر دوستان عرض کردیم. بعد استاد شهید متعالی میفرماد که ما یه سلسله آیات مربوط به زنان پیغمبر در سوره احزاب داریم که اونها در اصطلاح فقه و حدیث بهش میگن آیات الحجاب، آیات حجابند. درست شد؟ بنابراین اگر در امتحان اومد که آیات حجاب کدوم آیات هم، میفرماید آیاتی که در سوره احزاب اومده و در این آیات حجاب دستور خاصی راجب زنان پیغمبر بیان شده، اما این آیاتی که الان مشغولیم در اصطلاح فقه و حدیث معروف به آیات حجاب نیست، عرض کردیم، ولی در اینها میبینید دستور و تأکید فوق‌العاده‌ای درباره پوشش زن در مقابل مردان و همچنین دستور ستر عورت برای هم زنان و هم مردان بیان شده. ولی علاوه بر این آیات شما میبینید این سه تا آیه حدوداً یا بیشتر داریم، اسمش عرض کردیم، بهش میگن آیات الاذن، آیاتی که مربوطه به اجازه گرفتنه. اگر یه مردی خواست وارد خونه کسی بشه، بدون اعلام و اذن قبلی حق ورود ندارد. لا تدخلو، این سه آیه اختصاص به موضوع زن ندارد، هر کسی این وظیفه رو داره، ولی قسمت عمدش مربوطه به موضوع زنه، یعنی من ارتباطه با مسئله پاکدامنی زن دارد. آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، فرمود ای اهل ایمان هرگز به خانه‌ای غیر از خانه شخصی خودتون وارد نشید. فرمودن حتی به خانه پدر و مادر، خانه خواهر، برادر و امثال اینها. بعد فرمودن آقا به خانه نزدیکان وارد نشید، اینی که به خانه غریبه ها اون به طریق اولا نباید وارد بشید سرزده، مگر اینکه قبلا استیناس کنید، یعنی اونس ایجاد بکنید با هماهنگی قبلی، این اذن رو از اونها بگیرید که استیناس رو عرض کردیم، یعنی اونس و الفت و آرامش ایجاد بکنید برای اهل اون خانه. این نکته بسیار روشنیه که زندگی داخلی و خانوادگی هر کسی مخصوص خودشه. و به قول مرحوم شهید متحری که فرمودن هر کسی از هر کس دیگه برای داخل زندگی خودش یک رو در بایسی داره، لذا اگر یک کسی سرزده داخل زندگی انسان بشه، انسان یه حالت فزع و دست پاچگی پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید این کار رو نکنید، یعنی سرزده به خانه کسی وارد نشید، سعی کنید قبلا استیناس بکنید، یعنی کاری کنید که فزع اونها از بین بره، یعنی خبر بدید، اطلاع بدید، بعد به اصطلاح این مراجعه رو انجام بدید. در قدیم شهید مطهری می‌فرماد در قدیم معمول نبود که در خانه ها رو ببندن. خب الان هم می‌بینیم در بعضی از روستاها این رسم رو دارن. در شهرها معموله که در خونه ها رو از پشت می‌بندن، اگر کسی هم سرزده بخواد وارد بشه این در اصلا باز نیست، باید حتما زنگ رو بزنه، یا مثلا درهای قدیم یه کوبه‌ای داشت باید کوبه زده بشه تا یه نفر بیاد و در رو باز. عرب جاهلیت اصلا رسم نداشت که وقتی میخواست داخل خانه کسی بشه بخواد اطلاع بده، رسم این کارو نداشت، رسم نداشت که اجازه بگیره، و این اجازه گرفتن رو میگفت دون شأن منه، به اصطلاح میگن یه کس شأنی میدونست. اسلام این دستور رو آورد که هیچ وقت به خونه یه کسی سرزده وارد نشه. حالا ما که وارد نمیشیم چون اصلا در بسته است، اگر در هم باز باشد قرآن میفرماد مواظب باشید، قصد ورود نداشته باشید. اگر اجازه از طرف صاحب خونه صادر شد بله وارد بشید، و بعد که وارد شدید تسلمو علی اهلها، سلام به اهل اون خانه بکنید و بدون سلام وارد نشید. فرمودند که مرحوم شهید مطهری فرمود وظیفه هر واردی است که بر اون مورود سلام بکنه. یه نفر مثلا وارد اتاق میشه، تا وارد اتاق شد وظیفه این کسی که الان وارد شد وظیفش اینه که بر این افرادی که داخل اتاقن یا سر سفره نشستن سلام بکنه. خب پیغمبر اکرم این سنت رو خودشون اجرا میکردن. شهید مطهری فرمود که این سنت، سنت بسیار زیبای سلام دادن توسط پیغمبر اکرم اجرا میشد. فرمودن هر طور هست وقتی داخل خانه کسی میشید قبلا خبر بدید که اونها خودشونو بتونن جمع و جور کنن، تا اجازه ندادند، تا نگفتن که بفرمایید داخل خونه، شما یه وقت داخل نشید، لا تدخلو. بعد مرحوم شهید مطهری میفرماد که آقا منتها حالا که میخواید وارد خانه بشید با اجازه، لااقل یه کاری بکنید که این زرنگی شما رو هم برسونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواید وارد خانه بشید، میخواید اعلام بکنید، درسته که در حدی صرفه کردنه بله، ولی فرمودن که از کار درجه یک عالی بگید، یه یا اللهی بگید، یه الله اکبری، یه سبحان اللهی، از کار بگید و وارد بشید. امروز در بین ما فرمودن معموله که همین یا الله رو بگیم، رسم خیلی خوبی هم هست، اگرچه به اصطلاح کم کم به وسیله فرهنگ پلید غرب داره همین یا الله هم از بین میره، ولی این یا الله سنت بسیار خوب اسلامیه. هم سلام کردن متاسفانه داره از بین میره، همین یا الله گفتن. و شهید مطهری فرمود این یه چیز عجیبیه که یه جامعه شیعی بخواد این اصالت‌های خودش رو از دست بده. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رسمشون همیشه این بود، هیچ خونه ای رو بدون کسب اجازه واردش نمی شدن. این استیناس رو بیشتر از همون راه سلام انجام می دادن. حتی به خانه یه دختر بزرگوارشون حضرت زهرا که می خواستن وارد بشن بدون اجازه وارد نمی شدن، پشت در می ایستادن، با صدای بلند صدا می زدن السلام علیکم یا اهل البیت. اگر جواب می دادند و می گفتند بفرمایید، حضرت وارد می شدن. اگر جواب نمی دادند بار دوم دوباره سلام می دادن و می‌فرمودند که شاید مثلا اهل خانه دختر بزرگوارم شاید صدای من رو نشنیده باشن، دوباره سلام می‌دادن. اگر جواب نمی‌دادن بار سوم دوباره سلام می‌دادن. اگر جوابی نمی‌شنیدن با اینکه در خانه باز بود حضرت بر می‌گشتن. بله، بعد شهید محترم می‌فرمودند که این ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یعنی قرآن می‌فرماید این کار برای شما خیلی کار خیر و خوبیه، مصلحت شما همینه و بعدها متوجه فایده یا فواید این کار خوب میشید. خب دوستان عزیز، بحثمون در این جلسه تمام. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.